ساعت 17:05 بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سازمان ملل متحد خواستار آسان شدن بازرسی کمک‌های انسان دوستانه به یمن شد. اوباما میگوید هدف همکاری امنیتی با کشورهای خلیج فارس منزوی کردن ایران نیست. و گروه حکومت اسلامی با انتشار فایلی صوتی منتسب به ابوبکر البغدادی از پشتیبانان این گروه خواست برای جنگیدن با آنها بپیوندند. سلام و درود بر شما. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در این بخش خبری که در 5 عصر جمعه 25 اردیبهشت 1394 تقدیم شما میشه. هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای یمن روز جمعه از ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی خواست به منظور رساندن کمک‌های حیاتی انسان دوستانه به یمن بازرسی‌های خود را آسان‌تر و ساده‌تر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوهانس فان در کلاو در این مورد از جمله به لزوم صادرات سوخت به یمن برای تأمین سوخت ژنراتورهای بیمارستانها و تلمبه‌ها برای تصفیه آب اشاره کرده است. او هشدار داد که در صورت تأمین نشدن سوخت، بیمارستانها در یمن در روزهای آینده قادر به کار نخواهند بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منزوی کردن ایران یا رویارویی درازمدت با تهران نیست. آقای اوباما پس از نشست مشترک با سران و نمایندگان ارشد 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس در کمپ دیوید به ضرورت توافق جامع هسته‌ای با ایران اشاره کرد، ولی از آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده است که دستیابی به نوعی آرامش و حسن همجواری با ایران محقق شود، امری که به گفته او بسیاری از کشورهای منطقه در پی آن هستند. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی در کنار متحدان عربش خواهد ایستاد و حتی در این راه استفاده احتمالی از زور را مورد توجه قرار خواهد داد. گروه حکومت اسلامی یک فایل صوتی منتسب به ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را منتشر کرده است. به گزارش رویترز، آقای البغدادی در این فایل صوتی از پشتیبانان این گروه در سراسر جهان خواسته است اسلحه در دست گیرند و برای جنگیدن به سوریه و عراق بروند. این اولین پیام منتسب به رهبر داعش از زمانی است که برخی خبرگزاری‌ها از مجروح شدن او در سال جاری خبر دادند، اما هنوز اصالت این فایل صوتی از سوی منابع خبری مستقل تایید نشده است. رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به اضافه وزن نیمی از جمعیت ایران و عوارض ناشی از آن هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول دیناروند که در جشنواره صبحانه سلامت در پارک ملل در شهر ساری سخن می‌گفت، افسود چاقی و تغذیه نادرست باعث افزایش بیماری غیر واگیر مانند انواع سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی، تنفسی، اعصاب و روان و دیابت در ایران شده است. او این بیماری‌ها را از عوامل اصلی مرگ و میر در ایران دانست. و سعید آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه گفت در سال جاری در شهرهای بالاتر از 500 هزار نفر آمبولانس موتوری راه اندازی می شود. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، وی با اشاره به ترافیک سنگین در کلان شهرها افسود هدف از این طرح سرعت بخشی در ارائه خدمات اورژانسی به بیمارستان است. آقای آقاجانی گفت این نورجانس در ساعات پرترافیک و با تجهیزات کامل و تکنیسیان‌های مجرب خدمات ارائه خواهد کرد. روسیه روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران را رضایت بخش می‌داند. به گفته یه سرپرست تیم مذاکره کننده این کشور در گروه 5+1، اختلاف‌های اساسی بین مذاکره کنندگان همچنان پابرجاست، اما احتمال شکست مذاکرات کاهش یافته. وی افزود در این مرحله مهمترین هدف مسکو تحقق حقوق هسته‌ای ایران و تضمین منافع روسیه در این کشور است. با آنا رایسکایا همراه می‌شیم و گزارشی در این ارتباط می‌شنویم.
سرگی ریبکوف، سرپرست هیئت روسی در 5+1، ابراز اطمینان کرد که تا چند روز دیگر خبر نزدیک شدن مذاکره کنندگان به نتیجه را خواهیم شنید. این در حالی است که ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت که روسیه و ایران همچنان موضوع خروج اورانیوم غنی شده ایران به روسیه را بررسی می کنند، اما توافق در این باره به دست نیامده. سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که در وین به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت که در این مرحله از مذاکرات مهمترین هدف روسیه دستیابی به توافق است که ضامن حقوق هسته‌ای ایران باشد و ضمناً نفوذ بین‌المللی روسیه را افزایش دهد و روند رو به رشد همکاری مسکو و تهران در تمام حوزه‌ها را تضمین کند. پیوتر تپچکانوف، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، بر این باور است که روسیه در آخرین مرحله از مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌خواهد برای امتیازگیری سوری استفاده کند.
Судя по комментариям, судя по позициям дипломатов разных стран, на самом последнем этапе у России никакой позиции, да, то есть Россия не защищала никакие интересы.
Бенавей из آن дипломатها از زمان آغاز مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و تهران، موسکو صرفاً نظارگر این گفتگوها بود. در اصل بزرگترین چیزی که از روسیه انتظار می‌رفت این بود که سنگ‌اندازی نکند. اکنون که پایان این مناقشه بسیار نزدیک شده، روسیه نمی‌خواهد کارت ایران را زمین بگذارد، بلکه در پی آن است که از آمریکا باج بگیرد. رفتار روسیه آشکارا در بردارنده این پیام است.
در ادامه گفتگو با خبرنگاران، سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ابتکار قانونگذاران آمریکایی برای نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران را غیر سازنده و اسفبار خواند. او همچنین گفت که روسیه و آمریکا درباره روند برداشتن تحریم‌ها علیه ایران دیدگاه‌های متفاوتی دارند. به گفته وی، مسکو بران است که شورای امنیت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را وضع کرد، باید این تحریم‌ها را لغو کند. او افزود که بازگشت تحریم‌ها در صورت عدم اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران نیز بدون تصویب شورای امنیت امکان پذیر نیست. ریبکوف مدعی شد که روسیه نقش کلیدی در حفظ حقوق و وظایف شورای امنیت دارد و در رابطه با ماموریت‌های نهاد پیرامون ایران نیز به ایفای این نقش ادامه خواهد داد. او افزود این موضوع محور اصلی رایزنی‌های وزیران خارجه روسیه و آمریکا پیرامون مسئله هسته ایران طی سفر اخیر جان کری به سوچی بود. ریبکوف در این حال گفت که مسکو و واشنگتن مصممند به همکاری برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای با تهران ادامه دهند. گیورگی میرسک، شرق‌شناس برجسته روس، معتقد است که روسیه حل مناقشه هسته‌ای ایران را به سود خود می‌داند.
Для нас было выгодно, пока Иран враждовал с Америкой. У нас с Америкой такие отношения. Я вам скажу, что я однажды слышал...
Бесяри фекр не конанд, ке бенаф Русия аз та Иран и Америка душмени конанд. Бевиже, ке равабет ма ба Вашингтон ченин вазъи дарад. حتی روزی از یک دیپلمات ارشد در وزارت خارجه روسیه شنیدم که ایران طرفدار آمریکا برای ما خطر بیشتری دارد تا ایران هسته‌ای. بسیاری نیز نگرانند که بازگشت ایران به بازار نفت و گاز ضرر عظیم مالی به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد. و ضمناً عده‌ای میگویند چرا به ایران کمک کرده این برنامه اتمی خود را به این مرحله برساند و اکنون برای محدود کردن این برنامه تلاش می‌کنیم. خوشبختانه سیاستمداران ما در این مسئله کوته‌بینانه عمل نکردند. با این توافق دستیابی ایران به قابلیت سلاح هسته‌ای برای مدت طولانی ناممکن خواهد شد و از جنگ علیه ایران نیز جلوگیری می شود. دست کم به این دو دلیل باید از این توافق استقبال کنیم.
ایران و گروه پنج بلاوه یک تا پایان ماه جوان دهم تیر ماه فرصت دارند تا چارچوب توافقی که در لوزان بر سر آن به تفاهم رسیدند را نهایی کنند. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه به خبرنگاران گفت که دلیلی نمی‌بیند که مذاکرات پیش از تاریخ تعیین شده به نتیجه نرسد. آن رئیسکه رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
بی بی کینگ را پادشاه سبک بلوز می‌نامند. خواننده و گیتاریست مشهور آمریکایی که برای بیش از 7 دهه روی صحنه نواخت و اجرا کرد و بسیاری را سرمست بداهه نوازی‌های خود با گیتار کرد. او شب گذشته در 89 سالگی درگذشت. سمیرا قرایی و گزارشی از درگذشت بی بی کینگ.
رایلی بی کینگ یا همان بی بی کینگ، خواننده، گیتار نواز و ترانه نویس مشهور آمریکایی سبک بلوز، در ساعت پایانی شب پنجشنبه 24 مردیبهشت در 89 سالگی درگذشت. بی بی کینگ از برجسته ترین نوازندگان گیتار است و مجله رولینگ استون در سال 2011 او را در لیست 100 نوازنده برتر گیتار در جایگاه ششم قرار داد. پادشاه سبک بلوز می‌نامند. خواننده رنگین پوست که صدای مخملیش و زجاهای گیتارش او را از مزارع پنبه میسیسیپی جدا کرد و به صحنه‌های جهانی کشاند. خواننده‌ای که در تمامی سالهای فعالیتش در کشورهای مختلفی موسیقی نواخت و خواند، عشقی که او را حتی در سالهای جنگ سرد به شوروی سابق کشاند تا برای روس‌ها بخواند و روس‌ها نیز بلافاصله فریفته او و نوای گیتارش شدند. گیتار بی بی کینگ صدایی شبیه گریه از خود در می آورد و وایبریشنی آرام و ملیح در انتهای نوت‌هایش نشسته است. خودش گفته بود که خواسته گیتارش را به احساسات انسانی پیوند بزند. بسیاری از ترانه های او به ویژه مشهورترین اثرش با نام شوق و شعف از میان رفته است، ترجمانی از دردها و محرومیت های بشری اند. مهمترین ویژگی های کار بی بی کینگ به گفته پیتر گورانی، تاریخ موسیقی شناس، این است که او توانست موسیقی بلوز را چنان وسعتی بخشد که حتی غیر علاقه‌مندان به این سبک موسیقیایی و حتی سفید پوستان نیز از شنیدنش لذت ببرند. بی بی کینگ از دهه 40 که طعم شهرت را چشید، نام بی بی را برای خود برگزید که حروف اختصاری بلوز بوی یا همان پسر سبک بلوز است. در دهه های 60 و 70 نیز علاقمندان موسیقی راک اند رول، موسیقی رایج این دهه ها، به او اقبال زیادی نشان دادند، چرا که بی بی کینگ تأثیر مسلمی بر گیتار نوازان بزرگ این سبک نظیر اریک کلپتون و جیمی هندریکس گذاشته بود و شیفتگان راک اند رول در بهترین موسیقی هایی که می شنیدند نشانی از بی بی کینگ را نیز می یافتند. هنر موسیقیایی بی بی کینگ از شوروی سابق تا دولت مردان آمریکا، از جورج دبلیو بوش گرفته تا باراک اوباما، همه را تحت تاثیر قرار میداد. او در دسامبر سال 2012 همراه با باراک اوباما که او هم مثل بی بی کینگ اهل شیکاگو است، ترانه خانه دلچسب من شیکاگو را اجرا کرد.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید از درگذشت بی بی کینگ، پادشاه سبک بلوز.
اونها که در مشقت ریزگردها هستند،
از پلمپ یک میدان نفتی در هورالعظیم در خوزستان تا ریزگردهایی که گفته میشه با خشک شدن این تالاب نفس رو بر مردم منطقه تنگ کرده.
سعی کردم برای حفر چاه‌های نفتی تالاب خشک کنم.
مقابله با گرد و غباری که منشأ تالابی داشته حداقل 10 سال طول کشیده.
آیا دولت باید استخراج نفت رو در اولویت بگذاره یا توجه به مسائل زیست محیطی رو؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه ما باشید در برنامه ساعت 6 و نظرتون رو زنده و مستقیم مطرح کنید. 6@radiofarda.com.
حدود 45 دقیقه دیگه میتونید با برنامه ساعت 6 رادیو فردا تماس بگیرید، زنده و مستقیم پشت خط بیایید و درباره موضوع مهم برنامه ساعت 6 این هفته که درباره وضعیت زیست محیطی ایران به ویژه تالاب‌ها و بحث ریزگردها هست و اصولاً بحث توسعه پایدار گفتگو بکنید، نظرتون رو ارائه بکنید و دیدگاهتون زنده و مستقیم از این برنامه پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا بتونن اون رو بشنوند. اگر علاقمند به فوتبال هستید، 80مین شهرآورد پایتخت بین استقلال و پرسپولیس در حال برگزاری هست در پایان جام خلیج فارس و تا دقیقه 13 این بازی 00 دنبال میشه.